شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران دارید دنبال میکنید. مهمان این بخش برنامه های دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه هستند. سلام میکنم به شما جناب ملکی، خوش آمدید به پارسی گویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان در میهن اسلامی و خارج از ایران سلام و عرض ادب عرض میکنم.
درود بر شما. از 1393 تا ابتدای سال 1397 شما به عنوان رایزن فرهنگی در کشور روسیه بودید، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فعالیت‌های گسترده‌ای هم در حوزه معرفی فرهنگ ایران و هم آموزش و گسترش زبان فارسی داشتید. به من اولین سال میخوام بفرمایید مردم کشور روسیه اصلا چقدر به ایرانی‌ها علاقه‌مندند و چقدر ایران واقعی رو میشناسن؟
خب روابط رسمی ما با فدراسیون روسیه، یعنی ایران و روسیه، یک روابط 500 ساله است. ما 5 قرنه که روابط رسمی داریم با فدراسیون روسیه و در سطح رسمی و حاکمیت این روابط اگرچه فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از دوران فروپاشی یک تحول جدی داشته. تحت تأثیر این روابط و گسترش روابط دو کشور، مردم روسیه هم نسبت به ایران خوب شناخت بهتری پیدا کردن نسبت به گذشته، اگرچه در گذشته دید مثبتی نبود و گاهی احساس میشد که بعضی از جاها شناخت خوب و درستی وجود نداره. خوشبختانه در این سال با روابطی که به وجود اومده، تلاشایی که انجام شده، شناخت بهتر شده. اما به نظر میرسه اون گونه که شایسته است که مردم روسیه ایران امروز رو بشناسن و دستاوردهای انقلاب و نظام و مردم ما رو بشناسن هنوز فاصله زیادی دارن و به نظر میرسه کار بیشتر و گسترده تری باید انجام بشه. به نظر میرسه که ما اگر روابط رو از سطح حاکمیتی، دولتی، رسمی، به خصوص روابط فرهنگیمون رو با روسیه تسری بدیم به سطح مردمی و مردم بیشتر بتونن با همدیگه ارتباط پیدا کنن، احتمالاً در هر دو سو، هم مردم ما، ملت از ایران، شناخت و درک بهتری از روسیه، مردم روسیه و فرهنگ روسیه پیدا میکنن، متقابلا مردم روسیه هم از ایران درک بهتری پیدا میکنن. امروز میتونیم بگیم که ما با بررسی و مطالعاتی که انجام دادیم، گاهی بعضی از جاها مشاهده میشه که هنوز تطبیق نمیکنن بین ایران و ارزبان کشورهای دیگه، گاهی اشتباه گرفته میشه. ایران و باستان رو بهتر میشناسن، چون ما رو به نام پرسیا، به نام پرشیا، به نام این حوزه تمدنی ما رو بیشتر میشناسن مردم روسیه، ادبیات ما رو. ولی ایران امروز رو به نسبت ایران و باستان کمتر میشناسن، اگرچه که شناخت منفی وجود نداره، ولی به نظر میرسه که هنوز ما باید کار بیشتری انجام بدیم. اونهایی که زبان فارسی میدونن، اونهایی که ایران شناس هستن، اونهایی که به ایران سفر کردن، اونهایی که به نوعی با ایران امروز ارتباط داشتن، کاملا نگاه مثبت به ایران دارن، علاقه دارن به ایران، دوست دارن. هر کسی یک بار به ایران سفر کرده، علاقه داره دوباره هم بیاد سفر بکنه. ما از بین جوونا، دانشجو و مردم خیلی دیدیم که وقتی که میان ایران برمیگردن، میگن تصور ما کلا نسبت به ایران عوض شد.
مثلا صنعت گردشگری که نقش بسیار مهمی داره، گردشگرا که میان، وقتی به قول شما جناب ملکی برمیگردن، میگن ما چیزی شنیده بودیم و با چیز دیگه ای روبرو شدیم.
دقیقا همینطوره. و این به این علت نیست که ما فقط کمکاری میکنیم. بله، ما ممکنه به اندازه کافی تلاش نکنیم، ولی یک علتش هم اینه که خب حجمه دشمنان و رقبای به خصوص دشمن جمهوری اسلامی ایران خیلی زیاده، رسانه های زیادی علیه ما کار میکنن. در این حال ما ابزارهای در سطح گسترده نداریم. ببینید مردم روسیه از کجا باید ایران رو بشناسن؟ رایزنی فرهنگی و اصولا در روسیه در رایزنی های فرهنگی ابزارهای در مقیاس توده های میلیونی ندارن. جمعیت روسیه 150 میلیون نفره. ابزارهای رایزنی فرهنگی، کتاب، نمایشگاه، هفته فیلم و این قبیل برنامه ها، برنامه هاییست که توده میلیونی رو تحت پوشش قرار بده. ما اگر میتوانیم یک روز مثل پرس تیوی، مثل اسپان تیوی، مثل العالم، یک شبکه روسی زبان داشته باشیم، چون روس زبان ها فقط 150 میلیون نفر مردم روسیه نیستن، 300 میلیون نفر در قلمرو زبان روسی زندگی میکنن، در آسیای مرکزی، در قفقاز، و اتفاقا اینا به لحاظ پیوستگی فرهنگیشون با ما، اشتراکات فرهنگیشون، چالش هایی که ما باش درگیر هستیم، خیلی اشتراک دارن و خیلی نقش بسزایی دارن.
مجموعه اشعار بسیاری از شعرهای ما اونجا تصحیح شده و میبینیم که نویسندگان و مترجمین روسیه روش کار کردن. خب میخوام بدونیم اصلا پیشینه زبان فارسی در کشور روسیه و هم شوروی سابق چطوره، بعد حالا ما چه پیشرفتهایی در این زمینه داشتیم.
بله، خب زبان فارسی، اگر فقط زبان فارسی رو بهش توجه بکنیم، آموزش زبان فارسی رو شاید بشه گفت چیزی حدود 300 سال آموزش زبان فارسی در روسیه قبل از دوره شوروی عرض خدمت شما قدمت داره. در زمان پتر 5 نفر رو پتر کبیر به ایران میفرسته، برای به اصفهان، به شهر اصفهان میفرسته، برای اینکه اینها زبان فارسی رو یاد بگیرن و بیان در روسیه، در روسیه اون زمان زبان فارسی رو آموزش بدن. یعنی ما میتونیم آموزش زبان فارسی از حدود آموزشش از حدود عرض خدمت شما 300 سال قبل ادامه داشته. قبل از اون که به این صورت رسمی هم باشه، در خیلی از مناطق روسیه زبان فارسی جز زبانهای دیوانی بوده. در جمهوری تاتارستان که جمهوری مسلمان نشین بوده، مردم به زبان فارسی اصول کار اداری و دیوانی اداریشون با زبان فارسی انجام میشه. لالایی مادران به زبان فارسی بوده. من یه خاطره بگم که من با مفتی تاتارستان صحبت میکردم، آقای کامل سمیولین، در یک دیداری که داشتیم، ایشون گفتن که مادر من برای من، ایشون خب الان خوب سنی ازشون گذشته و دیگه مفتی اعظم جمهوری تاتارستان هستن، میگفتن مادر من برای من لالایی به زبان فارسی میگفت و من اشعار زبان فارسی، من در دوره کودکی این زبان فارسی رو حفظ کردم بدون اینکه معنیش رو بدونم، من نمیدونستم معنیش. بعد بزرگ شدم و تلاش کردم این شعرهایی که مادرم برای من به زبان فارسی میخوند رو دنبال بکنم و ببینم معانی اینه چیه، و در اون جلسه شروع کردم اشعار رو برای ما خوندن. و این نشون میده که خب زبان فارسی غیر از این کانال‌های رسمی آموزشی در بین مردم جمهوری مسلمانشین، در بخصوص مردم مسلمان در منطقه تاتارستان، در منطقه داغستان، ما الان در روستای، در یکی از روستاهای ارتون جمهوری داغستان، روستای مسکینجا، مردمی داریم که به زبان فارسی صحبت میکنن. بله، به زبان فارسی صحبت میکنن.
اونا توجه خاصی هم به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی دارن؟
بله، اونجا خب به ادبیات کهن ما، به ادبیات باستان، ادبیات کلاسیک ما خب توجه خاصی هست. شما میدونین که بعد از این دوره پتر و زمانی که شوروی و دوره کمونیست شروع شد، حالا قبل از اون ما در 1818 در روسیه آغاز رسمی مطالعات آکادمیک ایرانشناسی رو داریم. یعنی پارسال در سال 2018 مطالعات ایرانشناسی در روسیه 200 ساله شده. 2 قرن از مطالعات آکادمیک رسمی ایرانشناسی. خب ایرانشناسی بدون زبان فارسی امکان پذیر نبوده، یعنی به صورت رسمی و آکادمیکش ما حداقل 200 سال آموزش زبان فارسی. اما در دوره شوروی به خصوص رو متون کلاسیک که شما اشاره کردین توجه خاصتری شد، یعنی مطالعات تطبیقی، متن گلستان، متن بوستان، شاهنامه فردوسی،
مثنوی معنوی.
بله، به خصوص روی خب شاهنامه، این که ما شاهنامه‌ای که در ایران همین امروز هم چاپ میشه، گاهی قید میشه بر اساس نسخه مسکو، این نسخه مسکو نسخه ایست که انستیتو شرق‌شناسی مسکو یکی از عرض به خدمت شما محققین برجسته زبان و ادبیات فارسی کار کرد و گروه زیادی از ایران شناسان و ادبیات شناسان فارسی با ایشون همکاری کردن. در فکر میکنم حداقل 12 جلد تمام نسخه های قدیمی شاهنامه رو بررسی کردن و عرض به خدمت شما این نسخه تطبیقی رو در آوردن. وقتی شما این نسخه رو باز میکنید میبینید در یک صفحه شاید چند بیت بالا از شاهنامه نوشته شده و بخش عمده اون صفحه ارجاعاتی است که از نسخه های معتبر عرض خدمت شما شاهنامه اونجا هست. همین کار برای گلستان، یعنی واقعا کار علمی آکادمیک در اون دوره کار عظیم و بزرگی بوده که رو ادبیات انجام شده و به همین ترتیب ترجمه های خوبی هم شده. ترجمه به زبان روسی خب خیلی در دوران مختلف، به خصوص دوران کمونیست، بالاخره ترجمه های زیادی انجام شده.
آقای دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، میهمان پارسی‌گویان هستند.